صفحه 90. اگر پاره اوقات به یک دشنه برای فرو کردن در قلب شما نیاز باشد، از آن استفاده خواهد شد. اگر به شمشیر احتیاج باشد، در آن صورت از آن استفاده می شود. فرموده مسیح علیه السلام را به خاطر داشته باشید. من برای آوردن صلح به دنیا نیامدم، بلکه برای آوردن شمشیر آمدم. منظور وی چیست؟ انسانی از جنس مهرورزی. فقط چیزی مثل شمشیر می تواند شما را از خواب بیرون آورد. بنابراین وقتی به یک انسان از جنس بخشش برخورد می کنید، به یاد داشته باشید تمامی هدفش این است که شما را چگونه بیدار کند. او احساساتی و نازک نارنجی نیست. او با شما نخواهد گریست. او بسیار عینی، واقعی و علمی خواهد بود. اما او شما را حس می کند. او شما را دوست دارد. او می خواهد به شما کمک کند. کل آن مردمان احساساتی و جمعی آن مهملات عاطفی کمکی نمی کنند. اگر اینها کمک می کردن، شما نجات یافته بودید. بنابراین هر آنگاه که مردی از جنس اخلاص، مردی از جنس صفا یافتید، یک انسان متضاد، حقیقی، کسی که تمامی علاقه و تعلقش حقیقت است، حتی اگر این وی را بالعکس بنمایاند، او آماده است. او حقیقت را صرفاً محض متقاعد کردن تغییر نمی دهد و تمامی علاقه و تعلق خاطرش این است که به مردم کمک کند تا بیدار و آگاه شوند. اگر حتی پاره اوقات به شیوه های خشن نیازمند باشد، وی برای استفاده از آنها آماده است. این انسانی از جنس مهرورزی و اخلاص است و فقط انسانی از جنس مهرورزی و اخلاص می تواند مرشد باشد. از آن کسان که شما را تسلی می دهند پرهیز کنید. آن کسانی را دنبال کنید که آماده نابود کردن شما هستند. چون فقط هنگامی که شما نابود می شوید حق تولد می یابید. مقایسه نکن. خودت باش. حسادت چیست و چرا اینقدر دردآور است؟ اوشو. حسادت سنجیدن است. مقایسه است و ما به سنجیدن فکر کرده ایم. ما نسبت به مقایسه شرطی شده ایم. همیشه در حال مقایسه هستیم. دیگری خانه بهتری دارد. دیگری بدن زیباتری دارد. دیگری پول بیشتری دارد. دیگری شخصیت پرجذبه تری دارد. مقایسه تداوم مقایسه خیش با هر آن کس که از کنارتان می گذرد و پیامدش حسادت عظیم خواهد بود. محصول جانبی شرطی شدن نسبت به مقایسه. و الا اگر شما مقایسه کردن را رها کنید، حسادت ناپدید می شود. آنگاه به راحتی می فهمید که خودتان هستید و هیچ کس دیگری نیستید و نیازی هم نیست که کس دیگری باشید. این خوب است که شما خودتان را با درختان مقایسه نمی کنید و الا شروع به احساس حسادتی عظیم می کردید. چرا سبز نیستید و چرا خداوند اینقدر نسبت به شما سختگیر بوده است و گل هم نمی دهید؟ این بهتر است که شما خود را با پرندگان نمی سنجید، با رودخانه ها، با کوه ها و الا رنج بسیاری می بردید. شما فقط خود را با بنین و انسان مقایسه می کنید. چون شرطی شده اید که خود را فقط با انسان ها مقایسه کنید. شما خود را با طاووس ها، با توتی ها نمی سنجید و الا حسادت شما بیشتر و بیشتر می شد. شما چنان بار سنگینی از حسادت را متحمل شده اید که اصلا قادر به زندگی کردن نیستید. مقایسه نگرشی بسیار احمقانه است، چون هر فردی یگانه و یکتاست و غیر قابل مقایسه. یک بار که فهم این نکته در شما جا بیفتد، حسادت ناپدید می شود. هر فردی یگانه و غیر قابل مقایسه است. شما فقط خودتان هستید. هیچ کس هرگز شبیه شما نبوده است و هیچ کس هرگز شبیه شما نخواهد بود. و نیازی هم نیست که شما شبیه هیچ کس دیگری باشید. خداوند فقط نسخی اصیل می آفریند. به کپی های کاربن معتقد نیست. یک دسته جوجه داخل حیات بودند که یک توپ فوتبال پرواز کنان از فراز پرچین گذشت و وسط آنها فرود آمد. خروس تاتی تاتی کرد و به طرف توپ رفت. آن را بررسی کرد و سپس گفت: من گله نمی کنم دخترها، اما این کار را ببینید، این تخم ها از در بغلی بیرون می آیند. در بغلی چیزهای بزرگ اتفاق می افتد. علف سبزتر است. گل سرخ سرختر است. به نظر می رسد که همه بسیار خوشحالند، جز خود شما. شما دائما در حال مقایسه اید. و در مورد دیگران نیز قضیه یکسان است. آنها نیز در حال مقایسه اند. شاید آنها فکر می کنند علفهای زمین شما سبزتر است. چمن شما همیشه از دور سبزتر به نظر می رسد. شما همسر زیباتری دارید. شما خسته اید. نمی توانید باور کنید که چطور به خودتان اجازه دادید به دام این زن بیفتید. نمی دانید چطور از شر او خلاص شوید. و همسایه ممکن است به شما حسادت کند که چنین همسر زیبایی دارید. و شما نیز ممکن است به او حسادت کنید. هر کسی نسبت به دیگری حسادت می کند و ما به سبب حسادت چنین جهنمی خلق می کنیم و به سبب حسادت بسیار بدجنس و شرور می شویم. کشاورز سال خورده‌ای داشت با بدخلقی به ویرانی های سیل می نگریست. همسایش فریاد زد: هیت، آب تمام خوک‌هایت را به پایین خلیج برده است. کشاورز پرسید: خوک‌های تامسن چه شدند؟ آنها را هم آب برده. و خوک‌های لارسن؟ بله. کشاورز سال خورده با خوشحالی فریاد زد: به آن بدی هم که من فکر می‌کردم نیست. اگر همه در بدبختی باشند، این احساس خوبی است. اگر همه متضرر باشند، این احساس خوبی است. اگر همه شادمان و کامیاب باشند، این به مزاق آدمی بس تلختر می آید. اما در درجه اول چرا ایده غیر به سر شما خطور می کند؟ مجددن بگذاری شما رو یادآور شوم. چون شما اجازه ندادید جوهر خودتان جاری شود. اجازه ندادید که سعادت و خوشبختی خودتان رشد کند. اجازه ندادید وجود خودتان شکوفا شود. از این روی از درون احساس تویی بودن می کنید. و به بیرون دیگران نگاه می کنید، چون فقط بیرون می تواند دیده شود. شما درون خود و بیرون دیگران را می شناسید. همین حسادت می آفریند. آنان نیز بیرون شما و درون خود را می شناسند. همین حسادت می آفریند. هیچ کس دیگری درون شما را نمی شناسد. اینجاست که خود را هیچ و بی‌ارزش می دانید. و دیگران از بیرون شاد و خندان به نظر می رسند. لبخند آنها می تواند ساختگی باشد. اما شما چگونه بدانید ساختگی است؟ ممکن است قلوب ایشان نیز خندان باشد. شما می دانید که لبخند خودتان ساختگی است. چون قلب شما اصلا خندان نیست. شاید که زار و گریان باشد. شما مرکزیت درون خود را می شناسید. و فقط شما آن را می شناسید. نه هیچ کس دیگر. و شما ظاهر همه را می شناسید و ظاهر مردم زیباست. ظواهر هنرنما و فریبندند. حکایتی کهن از اهل تصوف وجود دارد. مردی از تحمل بار سنگین رنج و مرارت خود سرگردان بود. وی عادت داشت هر روز به درگاه پروردگار دعا کند. چرا من؟ همه شادمان به نظر می رسند. چرا فقط من در چنین عذاب علیمی هستم؟ یک روز به سبب درماندگی بسیار وی به درگاه خداوند دعا کرد. پروردگارا، می توانید رنجهای هر کس دیگری را به من بدهید. من برای پذیرش آن آمادم، اما رنج مرا بردارید. بیش از این دیگر تاب تحملش را ندارم. آن شب وی خواب زیبایی دید. زیبا و افشا کننده. و آن شب در خواب دید که پروردگار در آسمان ظاهر شد و به وی و دیگران فرمود همگی رنج‌های خود را به معبد بیاورید. همه از رنج‌های خود خسته بودند. در واقع جملگی یک زمانی دعا کرده بودند. من برای پذیرفتن رنج‌های هر کس دیگری آمادم. اما رنج مرا از من دور کنید. رنج من بس سترگ است. رنج من غیر قابل تحمل است. بنابراین هر کسی رنجهایش را در یک کیف جمع کرد و همه به معبد رسیدند. تمامی آنان بسیار خوشحال به نظر می رسیدند که روز فردا رسیده و دعاهایشان مستجاب شده بود. و آن مرد نیز رنجهایش را برداشت و به سوی معبد شتافت. و آنگاه خداوند فرمود کیفهایتان را کنار دیوار بگذارید. همه کیفهایشان را کنار دیوار گذاشتند. و بعد خداوند فرمود حالا می توانید انتخاب کنید. هر کسی می تواند هر کیفی را که می خواهد بردارد. و شگفت انگیزترین چیز این بود این مرد که همیشه در حال دعا کردن بود به سوی کیف خود شتافت. و پیش از آنکه هر کس دیگری بتواند آن را برگزیند کیف را برداشت. اما او نیز شگفت‌زده بود چون دیگران نیز به سوی کیف‌های خودشان شتافتند و همگی از انتخاب مجدد رنج خیش شادمان بودند. موضوع از چه قرار بود؟ برای نخستین بار هر کسی بدبختی‌های دیگران، رنج‌های دیگران را دیده بود. کیف‌های آنها نیز به همان بزرگی و یا حتی بزرگتر بود. و مسئله دوم این بود که هر کس به رنج‌های خود خو گرفته بود. حال انتخاب رنج‌های دیگری، کسی چه می‌داند که چگونه رنجی درون کیف خواهد بود؟ دردسر چرا؟ حداقل رنج خودتان با شما آشناست و شما به یکدیگر عادت کرده اید و آن رنج‌ها نسبتاً خوب و قابل تحمل هستند. سالیان بسیار آنها را تاب آوردند. چرا چیزی ناشناخته را برگزینید؟ و همگی خوشحال و شادمان به خانه رفتند. هیچ چیزی تغییر نکرده بود. آنان همان رنج‌ها را با خود برگردانیده بودند، اما جملگی شاد بودند و لبخند می‌زدند و از اینکه توانسته بودند کیف خود را باز آورند لذت می‌بردند. صبح آن شب وی به درگاه خداوند دعا کرد و گفت برای این رویا سپاسگزارم. دیگر هرگز درخواستی نخواهم کرد. هر آنچه را که شما به من داده اید برای من خوب است. باید برایم خوب باشد. به آن سبب آن را به من داده اید. به سبب حسادت شما به طور مداوم دارید رنج می‌برید. شما نسبت به دیگران بدجنس و شرور می‌شوید. و به سبب حسادت شروع می‌کنید به دروغی شدن، به ساختگی شدن، چون شروع به تظاهر کردن می‌کنید. شما شروع به تظاهر چیزهایی می‌کنید که ندارید. شما شروع به تظاهر چیزهایی می‌کنید که نمی‌توانید داشته باشید، چیزهایی که برای شما طبیعی نیستند. شما بیشتر و بیشتر غیر طبیعی و تصنعی می‌شوید. تقلید کردن از دیگران، رقابت کردن با دیگران، چه کار دیگری می توانید بکنید؟ اگر کسی چیزی دارد و شما ندارید و امکان طبیعی داشتن آن را نیز ندارید، تنها راه صرفاً داشتن جایگزینی بنجل و سطحی برای آن چیز است. من شنیدم که جیم و نانسی اسمیت در این تابستان اوقات بسیار خوشی در اروپا داشتند. این بسیار عالی است که سرانجام یک زوج این فرصت را داشته باشند که واقعا خوش بگذرانند و داد خود را از زندگی بگیرند. آنها همه جا رفتند و همه کار کردند. پاریس، روم، شما بگویید، آنها این را دیدند، آنها آن را کردند. اما این بسیار عذاب‌آور بود که دوباره به خانه بازگردند و به میان عادات قدیم فرو روند. شما آشنایید که چگونه ماموران عالی رتبه رسوم و سنن درون متعلقات شخصی شما فضولی و کنجکاوی می کنند. آنها یک کیف را باز می کنند و کلاهگیز، زیرپوش ابریشمی، عطر، رنگ مو را بیرون می آورند. واقعا عذاب‌آور است و این فقط کیف جیم بود. فقط به درون کیف خود نگاه کنید. چیزهای تصنعی، ساختگی، ظاهرین و دروغین بسیاری خواهید یافت. برای چه؟ چرا نمی توانید طبیعی و خودجوش باشید؟ به سبب حسادت. انسان حسود در جهنم زندگی می کند. مقایسه کردن را رها کنید. حسادت ناپدید می شود. شرارت ناپدید می شود. کذب ناپدید می شود. اما شما تنها در صورتی می توانید آن را رها کنید که به رشد و نمو خزاین و نعمات درونی خود بیاغازید. هیچ راه دیگری وجود ندارد. رشد کنید، ببالید، فردیت اصیلتر و اصیلتر شوید. خود را دوست داشته باشید، و به خودتان بدان گونه که خداوند شما را ساخته است احترام بگذارید و آنگاه ناگهان درهای بهش به روی شما گشوده می شوند. آنها همیشه باز بودند، فقط شما به آنها نگاه نکرده اید. قاز بیرون است، هرگز هم تو نبوده است. من اغلب وحشت زده و بسیار نگرانم که نکند دیوانه شوم. اوشو، چیز بنیادی که میبایست فهمیده شود این است که شما ذهن نیستید، نه ذهنی درخشان و نه ذهنی تیره. اگر شما با بخش زیبای ذهن همزادپنداری کنید، آنگاه عدم همزادپنداری شما با بخش زشت ذهن غیر ممکن است. آنها دو روی سکه یکسان هستند. شما یا می توانید تمام آن را داشته باشید یا اینکه می توانید تمامش را به دور بیاندازید، اما نمی توانید آن دو روی را از هم سوا کنید. و تمامی استراب انسان آن است که می خواهد آن چیزی را برگزیند که زیبا و درخشان به نظر می رسد. او می خواهد کل ابرهای نقره‌ای را انتخاب کند و ابرهای تیره را پشت سر بگذارد. اما او نمی داند که ابرهای نقره‌ای نمی توانند بدون ابرهای تیره وجود داشته باشند. ابرهای تیره پس زمینه هستند و به طور مطلق برای نمود و نمایش ابرهای نقره‌ای ضروری هستند. گزینش استراب است. گزینش برای شما مشکل می آفریند. بی گزینش بودن یعنی ذهن آنجاست و یک رویه تیره دارد و یک رویه درخشان. خب منظور، ذهن چه کاری به کار شما دارد؟ چرا شما در موردش نگران باشید؟ لحظه ای که شما انتخاب نمی کنید، کل نگرانی ها ناپدید می شوند. پذیرش از این پدیدار می شود که ذهن باید بدان سان باشد. این طبیعت ذهن است و این مسئله شما نیست، چون شما ذهن نیستید. اگر شما ذهن می بودید، در کل هیچ مسئله وجود نمی داشت. آنگاه چه کسی برمی گزید؟ و چه کسی به فکر فراتر رفتن بود و چه کسی می‌کوشید بپذیرد و پذیرش را بفهمد؟ شما متمایز هستید، کلاً متمایز هستید. شما فقط شاهد هستید و نه هیچ چیز دیگر، اما شما هستی نظاره‌گری هستید که با هر آن چیزی که خوشایند می‌یابد همزادپنداری می‌کند و آن ناخوشایندی را که به مثابه یک سایه در پشت سر سویه خوشایند می‌آید به فراموشی می سپارد. شما با رویه خوشایند مشکلی ندارید، شما در آن سو به وجد در می آیید. مشکل آنگاه می آید که قطب مخالف ظاهر می شود، پس از آن شما از هم گسیخته اید. اما کل مشکل را شما آغاز می کنید. با سقوط از شاهد صرف بودن شما همزاد پندار می شوید. این یک سقوط واقعی است. سقوط از شاهد بودن در همزاد پنداری با چیزی و از دست رفتن شاهد بودن شما. فقط هر از چندگاهی امتحان کنید. بگذارید ذهن هر آنچه که هست باشد. به خاطر بسپارید شما ذهن نیستید و شگفتی عظیمی خواهید داشت. هرقدر کمتر همزاد پندار باشید، ذهن شروع می کند به کم قدرت شدن، چون قدرت ذهن از همزادپنداری شما می آید. همزادپنداری خون شما را می مکد. اما وقتی شما شروع به کنار گرفتن و دور ایستادن از ذهن می کنید، ذهن به کاستن می آغازد. روزی که شما کاملا با ذهن ناهمزادپندار باشید، یک افشاگری روی می دهد. ذهن به سادگی می میرد. دیگر آنجا نیست. جایی که بس مملو از ذهن بود، جایی که ذهن بسیار پایدار و مستمر در آنجا بود. در فرارسیدن روز، در فرارسیدن شب، به هنگام راه رفتن، به هنگام خوابیدن در آنجا بود، ناگهان دیگر آنجا نیست. شما به همه طرف نگاه میکنید که فقط تهیت است، هیچیت است. و همراه با ذهن نفس ناپدید میشود. سپس فقط یک کیفیت قطعی و مشخص آگاهی و هوشیاری وجود دارد که من در آن نیست. در نهایت شما می توانید آن را چیزی به نامی شبیه امنیت یا استمیت، اما نه منیت. برای حتی دقیق تر از این بودن، آن را می توان هستیت خواند، زیرا در امنیت هنوز قدر سایه من وجود دارد و لحظه‌ای که شما حسیت آن را بشناسید، آن آگاهی عالمگیرتر شده است. با ناپیدایی ذهن، نفس ناپدید می شود و بسیاری چیزها نیست که برای شما بسیار مهم و بسیار دردسر آفرین بودند ناپدید می شوند. شما سعی می کردید آنها را حل کنید و آنها بغرنجتر و بغرنجتر می شدند. هر چیزی یک مسئله بود، یک استراب، و آنجا چنان به نظر می رسید که هیچ راه خروجی وجود نداشته باشد. من داستان قاز بیرونست را به شما یادآور می شوم. این داستان با ذهن و حسیت شما مرتبط است. مرشد به مرید می گوید که بر یک کوان مراقبه کند. یک قاز کوچک درون یک بطری گذارده شده، تغذیه و پرورده شده است. قاز به بزرگتر شدن ادامه می دهد و بزرگتر و بزرگتر می شود و کل بطری را پر می کند. حال قاز بسیار بزرگ است. نمی تواند از دهانه بطری بیرون بیاید. دهانه بطری بسیار کوچک است. و کوان معما این است که شما مجبوری قاز را بیرون بیاورید بدون آنکه بطری را نابود کنید و بدون کشتن قاز. حال این میخکوب شدن و چهارشاخ ماندن ذهن است. چه می توانید بکنید؟ قاز بسیار بزرگ است. شما نمی توانید آن را بیرون بیاورید مگر آنکه بطری را بشکنید، اما اجازه چنین کاری را ندارید. یا اینکه می توانید با کشتن قاز آن را بیرون بیاورید. در این صورت اهمیتی نمی دهید که قاز زنده یا مرده بیرون بیاید. این کار هم مجاز نیست. روز از پس شب و شب از پس روز در می رسد و سپری می شود. مرید مراقبه می کند. هیچ راهی نمی‌یابد. به این راه و به آن راه فکر می‌کند، اما در واقع هیچ راهی وجود ندارد. خسته و درمانده، کاملا هلاک، ناگهان یک وحی به ناگاه وی می‌فهمد که مرشد نمی‌تواند به بطری و قاز علاقه‌مند باشد. آنها باید به چیز دیگری دلالت داشته باشند. بطری ذهن است، شما قاز هستید و با شاهد بودن این ممکن است. بدون در ذهن بودن شما آنقدر می توانید با آن همزاد پندار شوید که شروع کنید به احساس اینکه درون آن هستید. او به طرف مرشد دوید تا بگوید قاز بیرون است و مرشد گفت تو آن را فهمیده ای، حال بیرون نگهش دار. قاز هرگز درون بطری نبوده است. اگر شما به مبارزه و کلنجار رفتن با قاز و بطری ادامه بدهید، هیچ راهی برای حل کردن آن ندارید. درک این است که این معما باید به چیز دیگری دلالت کند و الا مرشد نمیتواند آن را به شما بدهد و آن چیز دیگر چه میتواند باشد؟ چون کل کار فیلم ما بین مرشد و مرید و تمامی مشغله ایشان در مورد ذهن و آگاهی است. آگاهی و هوشیاری قاضی است که درون بطری ذهن نیست، اما شما معتقدید که درون آن است و از همه میپرسید که چگونه آن را بیرون بیاورید. و احمق‌هایی وجود دارند که با راهکارهایی برای بیرون آوردن آن به شما کمک خواهند کرد. من آنان را احمق می‌خوانم، چون آنها مسئله را در کل اصلا نفهمیدند. قاز بیرون است، هرگز داخل نبوده است. بنابراین مسئله بیرون آوردن آن پدیدار نمی‌گردد. ذهن صرفاً رژ رفتن اندیشه هاست در حال عبور از برابر شما بر پرده مغز. شما یک نظارگر هستید، اما شروع می کنید به همزاد پنداری خود با چیزهای زیبا. آن چیزها رشوند. و یک بار که موچ شما در چیزهای زیبا گیر بیفتد، در چیزهای زشت نیز به همون نحو گیر می افتد. چون ذهن بدون دوگانگی نمی تواند باشد. آگاهی با دوگانگی نمی تواند وجود داشته باشد و ذهن بدون دوگانگی نمی تواند وجود داشته باشد. آگاهی نادوگانه است و ذهن دوگانه است. بنابراین صرفا نظاره کنید. من هر راه حلی را به شما نمی آموزم. من راه حل را به شما تعلیم می دهم. فقط یک کمی عقب بروید و نظاره کنید. بین خود و ذهن یک فاصله بیافرینید. اما از آن که آن چیز خوب است، زیبا، لذیذ است، چیزیست که شما دوست دارید از نزدیک از آن لذت ببرید یا که چیزیست زشت، هرقدر که ممکن است دور از آن باقی بمانید. به آن نگاه کنید. دقیقا به همان طریق که به یک فیلم نگاه میکنید. اما مردم حتی با فیلم ها نیز همزاد پنداری میکنند. من دیدم وقتی که جوان بودم برای مدت‌های مدید هیچ فیلمی ندیدم، اما مردم را در حال گریستن دیدم. عشق از چشمانشان سرازیر می شد و هیچ چیزی اتفاق نیفتاده است. این خوب است که درون فیلم خانه تاریک است. این تاریکی آنان را از احساس معذب بودن حفظ می کند. من از پدرم می پرسیدم شما دیدید؟ بغل‌دستی شما داشت گریه می کرد. او گفت تمام سالن گریه می کردن. صحنه چنین بود. من گفتم اما فقط یک پرده وجود دارد و نه هیچ چیز دیگر. هیچ کس کشته نشده است. هیچ تراژدی در حال روی دادن نیست. فقط بازتابانیدن یک فیلم است. صرفا تصاویر بر پرده حرکت می کنند. و مردم می خندند و مردم می گریند. و برای مدت 3 ساعت تقریبا مفقود می شوند. آنها بخشی از فیلم می شوند. آنها با برخی از شخصیت های فیلم همزادپنداری می کنند. پدرم به من گفت اگر داری در مورد واکنش مردم سوالاتی طرح می کنی، آن وقت نمی توانی از فیلم لذت ببری. گفتم من می توانم از فیلم لذت ببرم، اما نمی توانم گریه کنم. من هیچ لذتی از آن نمی بینم. من آن را به عنوان یک فیلم می توانم ببینم، اما نمی خواهم بخش از آن بشوم. این مردم همگی بخش از آن می شوند. پدر بزرگم یک سلمانی پیر داشت که معتاد به تریاک بود. او برای کاری که انجامش در 5 دقیقه ممکن بود 2 ساعت وقت صرف می‌کرد و دوست داشت به طور ممتد هم حرف بزند. اما آنان دوستانی قدیمی و از کودکی با هم رفیق بودند. من هنوز هم می‌توانم پدر بزرگم را در حال نشستن بر صندلی آن سلمانی پیر ببینم و آن پیرمرد یک حراف دوست داشتنی بود. این معتادین به تریاک یک خصیصه مشخص دارند. یک زیبایی در حرف زدن، نقل کردن قصه هایی درباره خودشان و آنچه که به طور روزمره در حال روی دادن است، این واقعیت است. پدر بزرگم فقط می گفت بله، صحیح، عالی است. من یک روز به او گفتم شما در مورد همه چیز دائما می گویید بله، صحیح، عالی است. بعضی وقتها او چرن می گوید. فقط نامربوط سرهم می کند. وی گفت تو چه می خواهی؟ آن مرد یک تریاکی است. در هند تیغ‌های معمول اصلاح مورد استفاده قرار نمی گیرند. از چیزهایی تقریبا شبیه به یک چاقوی بلند 6 اینچی به عنوان تیغ استفاده می شود. حالا تو می خواهی من چه بگویم؟ با مردی که یک چاقوی تیز و برنده در دست دارد و آن را درست روی گلوگاه من گذارده، اگر به اون نه بگویم، وی مرا خواهد کش. او گاهی وقتها به من میگوید تو هرگز نه نمیگویی. همیشه میگویی بله. مدام میگویی عالی است. و من به وی میگویم تو میدانی که همیشه تحت تاثیر تریاک هستی. حرف زدن با تو، بس کردن یا عدم موافقت با تو غیر ممکن است. تو یک چاقو روی گلوگاه من گذارده و میخوایی به چیزی نبگویم؟ من گفتم بچه رو سلمانی خود را عوض نمی کنید. خیلی سلمانی های دیگر وجود دارند و این مرد برای یک کار 5 دقیقه‌ای 2 ساعت وقت صرف می کند. بعضی وقتها نصف ریش شما را می تراشد و می گوید من بر می گردم تا همینجا بنشید. و برای 1 ساعت بیرون می رود و غیبش می زند. چون درگیر گفتگو با شخص دیگری شده و کاملا فراموش میکند که یک مشتری روی صندلیش نشسته است. بعد هم میآید و میگوید خدای من تو هنوز اینجا نشسته ای؟ و پدر بزرگم میگفت چه میتوانم بکنم؟ با ریش نیمه تراشیده که نمیتوانم به خانه بروم. تو فقط کاملش کن. کجا رفته بودی؟ سلمانی گفت وارد جر و بحث خوبی با کسی شدم و تو رو پاک فراموش کردم. خوب شد که آن مرد مجبور بود برود و الا تو میبایست تمام روز اینجا مینشستی. و بعضی وقتها من حتی یادم میرود که شب در دکان را ببندم. من به راحتی به خانه میروم. فقط بستن در را فراموش میکنم و هر از چنگا یک مشتری هنوز اینجا نشسته و من به خواب رفتم. یک کسی مجبور است به او بگوید حالا شما می توانید بروید. آن سلمانی پیش از صبح فردا نخواهد آمد. حال او در خانهش عمیقاً در خواب است. او فراموش کرده در دکان را ببندد و شما را هم کاملا از یاد برده است. و اگر شما عصبانی می شدید، برخی اوقات افراد تازه وارد که او را نمی شناختن خشمگین می شدند. او می گفت آرام بگیر، نهایت اینکه نیازی نیست پولی پرداخت کنی، من فقط نصف ریش شما را تراشیدم، شما همین حالا می توانید بروید، من نمی خواهم مشاجره کنند. احتیاج نیست دست مزد من را بدهید، من حتی نصف آن پول را هم نمی خواهم. اما هیچ کس نمی توانست آن صندلی را با ریش نیمه تراشیده ترک کند یا با سر نیمه تراشیده. شما فقط از اون می خواستید ریشتان را بتراشد و او شروع می کرد به تراشیدن سرتان. قدری که می گذشت متوجه می شد و آنگاه برای تراشیدن ریشتان آماده بود. بنابراین از شما می پرسید حالا چه می خواهید؟ چون تقریبا یک چهارم کار را انجام داده است. اگر همینطوری می خواهید حفظش کنی می توانم رهایش کنم و الا می توانم کار را تموم کنم. اما دستمزدی برای این کار نخواهم خواست، چون شما می گویید هرگز از من نخواسته ای سرتان را بتراشم. پس این اشتباه از جانب من بوده و می بایست مجازات.